دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلدبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه هفتم از دوره عزت نفس پیشرفته که ماه هشتم ماه آخرش هستیم در خدمتون هستیم. انشالله که به یاری خدای جلسه خوبی رو برگزار کنیم. خب بچه ها، رسیدیم به اینجایی که گفتیم آقا رشد مفید چیست؟ آیا رشد مفید اینه که بخش‌های تاریکم رو انکار کنم بعد گردن دیگران بندازم؟ یعنی یه بخشای تاریکی هر کسی داره، بخوام بگم نه من اونا رو ندارم، مثلا من دروغگو نیستم، من اشکال ندارم، من حسود نیستم، یا اینکه به خاطر بخشای تاریکم خودم مقصر و محکوم و سرکوب کنم؟ آیا باید این کار بکنم؟ این یا اینکه به بخشای تاریکم اجازه دم تا همه جا را تاریک کنند و آسیب و خسارت به بار بیاورند؟ خب قطعاً که اینجوری نیست. خب روش مفید چیه؟ روش مفید درک خودم. بچه این جلسه آخر از دوره عزت نفس پیشرفته است، باید یه جمع‌بندی بکنیم به صورت کلی، حالا تا جلسه بعدی که جلسه پرسش و پاسخه. روش مفید اینه که خودم رو درک کنم، خودم رو بفهمم، خودم رو بپذیرم، آشتی کنم با خودم و بعد عشق ورزیدن به خودم رو تمرین کنم، چرا که پذیرش و عشق درمان و معجزه می کند. پذیرفتن و عشق دادن به خود درمان می کنه و معجزه می کند. اگر سرزنش خود مفید بود نتیجه این نبود. من دارم منطقی برات میگم که آقا مثلا شما فکر کن 5 تا دونه مشکل من داشتم، 5 تا ایراد داشتم از بچگی، با یه روشی سعی کردم که 5 تا روش رو از 5 تا اشکال رو از بین ببرم، بعد تهش دیدم که نه تنها تغییری نکرده، بهتر نشده بلکه بدتر شده. حالا دارم از روش جدید استفاده میکنم، یعنی خودم رو درک کنم، بپذیرم، بفهمم، آشتی کنم و به خودم عشق بدم. اگر سرزنش خود مفید بود نتیجه این نبود. اگر قضاوت کردن و محکوم کردن خود مفید بود نتیجه این نبود. اگر مقایسه کردن خود مفید بود نتیجه این نبود. اگر برچسب زدن به خود مفید بود نتیجه این نبود. اگر تنبیه کردن خود مفید بود نتیجه این نبود. اگر مقصر کردن و مجرم شناختن خود مفید بود نتیجه این نبود. اگر خجالت کشیدن از آنچه هستم مکرر مفید بود نتیجه این نبود. این کسی که الان در حال گذراندن این دوره است، حضورش در اینجا نشانه نتایجی هست که با استفاده از روش‌های بالا عاقبتش به اینجا رسیده که نیاز بوده تا وارد این کلاس شود و این دوره را بگذراند. حالا هر کدوممون به یه دلیلی احساس نیاز کردیم و وارد این دوره شدیم. یعنی اگه روش‌های قبلی که با خودمون، چون بعضی وقتا من مثلا میگم آقا بپذیر خودتو که اینجا این اشکالو داری یا اینجا این خطا رو کردی، نه طرف میگه اگه خب اینجوری باشه که خودم ول کنم که دیگه سنگ رو سنگ بر نمیشه، پررو میشم، بدتر میشه. من الان اینجا دارم میگم آقا اگر حرفت تو درسته، روشت درسته، یعنی خود تو سرزنش کنی، اگه درست بود کارت به اینجا نمیرسید. نیاز نیست به روشی که جدید است و میگوییم ایمان داشته باشی که درست و بی‌نقص است. نیازی نیست این دوره این دوره‌ای که داریم کار میکنیم و بهش کاملا ایمان داشته باشی. نیاز است که به روشی که قبلا و همیشه ازش استفاده میکردی که تو را به اینجا رسانده نگاه کنیم که نتیجهش تو الان است. ایمان بیاوری که چگونه روشی بود و نتیجهش چه می شود؟ که این چگونه روشی بوده؟ که آقا من خودم هم نگاه میکنم بچه ها، حالا من در مورد تسلیم وقتی صحبت میکنم، یعنی خودم که وارد این راه شدم، این مسیر شدم، تسلیم بودم در برابر طرز فکرهایی که تو سرم در رابطه با احترامی که باید به خودم بذارم خیلی روش غلطی بود. یعنی من تحت هیچ شرایطی اصلا قابل احترام دیده نمی شدم از نظر ذهنم، ذهنیت هام. دقیقا کدوم ذهنیت ها؟ همون ذهنیت هایی که منو اصلا قبول نداشتن و من 100% قبولشون داشتم. هر کاری که می گفتن و انجام می دادم، ولی تهش باز یه ایرادی بود که من باید اون رو درست می کردم. هیچ وقت من نتونستم به یه جایی برسم که ذهن من بگه باریکلا تو دیگه الان کارت درسته. هیچ وقت. میگم من قبل از 97 یکی از بزرگترین موانع ذهنم برای اینکه به من احترام بذاره یا من ارزش من ببینه میگفت پول. اگه پول داشته باشی باشه. مثلا میگفتم من یه مقدار بخشندم، با محبتم، مهربونم، فلان اینا رو دارم. میگو اینا به درد میخوره که پول داری؟ بسم الله. ما برای پولدارا احترام قائلیم. آدمی که پول داره آدم مهمیه، آدم معتبریه. خدا شاده یه مقدار پولم که اومد تو زندگیم، بازم هرگز ذهن من اصلا بهش نگاه نکرد. میگم اگه تو زندگیمون نگاه کنیم، انگار این سیستم، این ذهنه به این صورت برنامه‌ریزی شده. من در طول هفته مثلا چه میدونم 40 آدم بهم احترام میذارن، 2 آدم هم بهم یا تیکه میندازن یا بی احترامی میکنن. ذهن من فقط هولوش اون 2 میچرخه. اون چرا اینجوری کرد باهات؟ توی زندگیم 1000 چیز هست که بابتشون میتونم شکرگزار باشم. 5 چیزم هست که ناکامم و میتونم قور بزنم. اما اینکه تمام هفته من قور بزنم، این یعنی ذهن من یه جوری برنامه‌ریزی شده که فقط مشکلات رو میبینه، فقط ایرادا و نقصها رو میبینه، فقط تاریکی ها رو میبینه. و این روند ذهن، این مدل ذهن، باور کنید جهنم مطلق رو برای آدم به وجود میاره. تو تمام دنیا رو هم به دست بیاری، ببین تهش میخوای از به دست آوردن همه اینا، تهش میخوای تشویق بشی، میخوای دوست داشته بشی. این ذهن اصلا نداری همچی چیزی رو به من بده، اصلا تو برنامهش نیست. بعد بچه من عشق رو از ذهنم میخوام. ذهن من اصلا مسئول توزیع عشق نیست، ولی من از ذهنم عشق رو میخوام، محبت رو میخوام. بعد ذهن من که قبلا برنامه ریزی شده بود روی این که فقط بگرد ببینه چه در من چه در بیرون من کجا اشکالات هست و فقط اونا رو رصد میکرد، طبیعیه با این ذهن تو نمیتونی اون آرامشی که دلت میخواد رو داشته باشی. میخوام بهت بگم از این به بعد هر بار که ذهن تو با تو، چه در رابطه با تو، چه در رابطه با دیگران، چه خدا، چه هر کسی صحبت کرد، به این چیزی که گفتم آگاه باش. این ذهن اگر در رابطه با خدا صحبت میکنه و بهت میگه اینجا خدا هوای تو رو نداشت یا هرچی، اینجا تو بد عمل کردی یا هرچی، اینجا اون آدمه داشت سعی میکرد که ازت سوء استفاده کنه یا هرچی، فقط یادت باشه که این جمله رو من بهت گفتم که این ذهن علاقه ای نداره به چیزای روشن و مثبت و به اینا علاقه ای نداره. تو حداقل بدون که مثبت هست، روشنایی هست، آدمای خوب هست، خدا خوبی هم داره. خوبه اصلا من بگم از این دیدگاه نگاه کن، خودت کلی لیاقت و ارزش و استعدادم داری، آره ایرادم داری، ولی اونا رو هم داری. و وقتی دیدی ذهنت داره در مورد تو خدا یا مردم یا دنیا صحبت میکنه یا شرایط صحبت میکنه، فقط به این آگاه باش این ذهن بی‌انصافه. یعنی بی‌انصاف که اسمیه که ما میذاریم. این ذهن اصلا برنامه ریزی شده، طراحی شده که فقط ایرادا رو ببینه. پس اگر از تو ایراداتت رو بهت گفت، یعنی همین امروز که داری الان این جلسه رو گوش میکنی، کلاس تموم شد رفتی فردا تو زندگی ظهرش گفت آره اونجا خیلی بد حرف زدی، یا وقتی داشت اینو بهت میگفت، ببین نپذیر این موضوع رو. زمانی که ذهن تو بیاد 8 تا از تو از خوبیات بگه، بگه اینجا خوب عمل کردی، اینجا خوبی، اینجا این نقطه مثبت رو داری، اینجا این استعداد رو داری، 8 تا گفت، بعد یه دونه هم اگر ضعف گفت، میتونیم بگیم اوکی یه حرف حسابه. ولی اگر آدمو به محبت میکنن یه دقیقه هم روش متمرکز نمیشه، ولی اگه یک به توهین کنه ساعتها روش مانوف میده، میخوام بگم این ذهنو جدی نگیر. پس نیازی نیست واقعا، همونطور که برای من بود، من مطمئن شده بودم، تسلیم شده بودم که ذهن من درست کار نمیکن، اصلا داره درست کار میکنه، این درست کار کردنش به نفع من کار نمیکن. جدیدن هر روز به خودم میگم اصلا ذهن من در مورد یه چیزایی نظر میده، میگم کی گفت اصلا این نظریات درسته، این نظریات اصلا از کجا اومده، از کی گرفته شده. در رابطه با تک تک مسائل، اگر دیشب خواب دیدی که خدا اومد تو خواب حالا از یه طریقی بهت یه پیامی رو داد، ذهن میخواد اونو ببره زیر سوال، یه نظری داره که، یعنی ذهنه در مورد اون خوابه یه نظری داره، اصلا خود این نظر این ذهنه از کجا اومده، کی این نظر رو داده، چقدر استدلال درستیه. میخوام بهت بگم من با گفتگوهای ذهنم منو مجاب میکرد به همه چی شک کنم. الان وقتش رسیده تو جلسه آخر عزت نفس بدونی هر لحظه باید به گفتگوها چک کنی، نه به چیز دیگه، نه به خورشید چک کن، نه به مردم چک کن، نه به طبیعی بودن زندگی و شرایط چک کن، نه به غیر طبیعی بودن خودت چک کن، اصلا تو غیر طبیعی نیستی. به گفتگوهای ذهنت چک کن. فقط تنها جایی که باید به شک کنی گفتگوهای ذهنته. این شک کمک میکنه آنن وقتی بهت یه چیزی رو میگه بلافاصله نسبت به اون چیزی که گفته واکنش نشون ندی یا احساست شکل نگیره. شک کن به همه ی ذهنت، شک کن. من خیلی شبا میخوام بخوابم میگم توی سر من یه مش مزخرف، من هر خیر و برکتی بخوام بگیرم از تو قلبم میگیرم، از روحم میگیرم. چرا؟ برای ذهنم هم یه تارگت گذاشته، گفته آقا شما زمانی من به حرفا و گفتگوهای تو احترام میذارم که منصف حرف بزنی، وقتی در مورد همه چیز، چه خودم، خدا، مردم، دنیا، زندگی، شرط مالی، همش داری ضعف و نقص و ایراد میگی، به درد کار من نمیخوره. هرچند که تو داری کار خودتو میکنی، ذهن بادیگارده در دنیایی که من به دنیا اومدم، محیط ظاهرن توضیح داده شده که محیط ناامنیه، ذهن من ناامنی رو فهمیده و با اشاره کردن مدام به ضعف و نقص و ایرادا داره سعی میکنه از من محافظت کنه. ببین من گوشزد میکنه اینجا این اشکال هست، اونجا اون اشکال، ولی این ذهن اینجوری به من کمک نمیکنه. پس به روش قبلی من اگر به این راه ایمانم نداشته باشم 1% بهش باور داشته باشم 1%، ولی این اشکالی نداره، میتونی ادامه بدی و توشم خیلی رشد میکنی، ولی باید به گفتگوهای درونیم که به نفع عمل نمی کنه، به نفع من کار نمی کنه، باید 100% ایمان داشته باشم که از توی این ذهن اگر تو میخوای احساس خوب و احساس ارزش نسبت به خودت پیدا کنی، وای نستا این ذهنه بهت چیزی بگه، چون نداره بگه و نمیگه، چون اینجوری برنامه ریزی نشده. رهایی از احساس گناه و تقصیر و سرزنش کردن آنچه هستی و انجام دادی. آدم‌های زیادی به تو آسیب زدن. اوکی؟ دانسته یا ندانسته، آگاهانه یا ناآگاهانه، عمدن یا غیر عمد، با قصد و نیت قبلی یا بدون قصد و نیت. تو هم به آدم‌های زیادی آسیب و خسارت زدی. هم دیگران به من زدن، هم من زدن. برای منم اینجوری بوده، دانسته یا ندانسته، آگاهانه یا ناآگاهانه. من بعضی وقتا شده واقعا یه خسارتی رو زدم که اصلا نمیدونستم، اصلا بهش آگاه نبودم که این عمل کرده من باعث خسارت میشه. عمدن یا غیر عمد، با قصد و نیت قبلی یا بدون قصد و نیت. این رسم و فلسفه انسان بودن است و اجتناب ناپذیره. الان اینو دارم بهت میگم، درک بکنیم که یه امر طبیعیه. برادر من، خواهر من، عزیز من، در کودکی من یه سری آسیبا رو خوردم، طبیعی بزرگ شدم منم یه سری آسیبا رو زدم تا زندگی دیروزم. الان داریم بهش نگاه میکنیم و بررسیش میکنیم. حالا به دنیای نگاه کن که هیچ کس حاضر نمیشد به کسی آسیب بزنه. هیچ تلاشی برای رفع آسیب یا تغییر یا رهایی و جبران خسارت نمیشد، چون نیازی نبود. بعد دیگه اولین چیزی که به وجود نمیومد خودشناسی و علم روانشناسی بود، چون دیگه نیازی نبود. دارم میگم یه دنیایی تصور کن که هیچکی به من آسیب نزده، منم به هیچکی آسیب نزدم. اصلا هیچ انسانی به هیچ انسانی دانسته یا ندانسته آسیب نزد. دیگه هیچ نیازی هم نبود که ما رفع آسیب کنیم، تغییر کنیم، خودشناسی کنیم، روان خودمون رو بشناسیم. در نتیجه هیچ روانشناس و روانکاو و روان درمانگری هم نیاز نبود و این رشته های تحصیلی از بین می‌رفت. قطعا در این صورت داستان خودشناسی و نیاز به خودآگاهی هم از بین می‌رفت. موضوع بخشش هم کشف نمی‌شد، چون نیازی بهش نبود. در این صورت بخشنده ها هم کشف نمی شدن. در واقع تمام دانش و آگاهی که انسان در مورد علم شناخت خود به دست آورده است لزومی برایش نبود، پس به وجود نمی آمد. این یعنی تضاد، لازمی رشد، آگاهی، دانش و ارتقا می باشد. اگر این تضادها نبود اصلا ما به این علوم دست بده. بعد تازه فقط موضوع روانشناسی نبود، اون موقع وقتی من خودم رو نمیشناختم هیچ کس دیگه ای رو نمیتونستم بشناسم. حالا ما تنها دغدغه‌مون نیست که آدما به هم خوبی کنن، خب انسان ابعاد مختلف و وسیعی داره. ما دیگه هیچ چی رو نمیفهمیدیم، هیچ. یک لحظه جهانی بدون تضاد و تاریکی رو تصور کن. یک لحظه تصور کن همه چیز سفید و روشن و پاک و سالم و سلامت و بدون نقص و ایراد و بدون مشکل است. یه لحظه تصور کن. الان که ما حرسمون در میاد، او چرا اون با من اینجوری کرد، حالا من اینجوری کرد، چه کاری بود من کردم، نه همه اینا میبایست میبود، همه چیز همانطور است که باید میبود و همونطور است که هست. همه چیز لازم است. حالا یه لحظه تصور کن همه چیز سفید و روشن، پاک و سالم و سلامت و بدون نقص و ایراد و بدون مشکل است. در این صورت ببین چند تا چیز میمرد: امید، تلاش، رشد، تقلا، ایمان، اعتماد، اعتقاد، ارزش‌ها، پیروزی و شکست، موفقیت، مهربانی، کمک کردن، معرفت، صمیمیت و تعهد و کلی چیز دیگه. چه نیازی پیدا می‌کرد و چه معنایی پیدا می‌کرد وجود اینا؟ سه دیگه احتیاجی نداشتیم بهش بودم از اینا. یه لحظه تو میگم فقط خسارت خوردن و خسارت زدن باعث به وجود اومدن این همه موارد شده که ما اینا رو کشف کنیم. حالا فکر کن اون خسارت خوردن و خسارت زدن به وجود نمی اومد، تمام این چیزها هم خب نیازی نبود که به وجود بیاد. هر آنچه در این جهان، چه در درون ما چه در بیرون ما هست، همانطور است که باید می بود و لازم بود باشد. هیچ اشتباهی نیست، همه چیز لازم و ملزوم همدیگه است. همه چیز در حال تکمیل و کامل کردن دیگر چیزها هستند. همه چی به هم مربوطه. تمام چیزهایی که داریم از لطف نبود و نداشتن تمام چیزهایی هست که نداشتیم. بچه این جمله رو در نظر بگیرید، تمام چیزهایی که داریم از صدقه سر تمام چیزهایی که نداشتیم. درک موضوع قدم اول است برای اینکه بدانیم و درک کنیم هر آنچه هست همانهایی هست که باید می بود و باید باشد. پس من اشتباه نیستم، من غلط نیستم، من خطا نیستم، من وصله ناجور نیستم، من خارج انسانیت و طبیعت نیستم، من باعث خجالت و ننگ دنیا و خشم خدا نیستم، من فقط یک انسانم و هر عملی که از یک انسان سر میزند یک عمل انسانی است. سوال مهم این است، از نظر چه کسی من مقصر و گناهکارم؟ آیا آن که مرا مقصر و گناهکار کرد خدا بود یا ذهنیتی در سرم که به نام خدا با من حرف زد و از طرف خدا مرا محکوم کرد؟ من هر جا هر احساس گناهی که به دست آوردم همش به خاطر جنبندی های مغزم بود. آیا مقصر جلوه دادن و گناهکار معرفی کردن من کمکی به آدم خوبی شدن من می کند یا به بدتر شدنم کمک می کند؟ اگر خوب نگاه کنیم میبینیم من تمام اون، حالا اسمشو یه رفتاری رو بذاری گناه، مثلا 50,000 بار اون گناهو کردم فقط به خاطر اینکه دفعه اولی که اون کارو کردم قضاوت شدم، سرزنش شدم، تنبیه شدم، طرد شدم و این باعث شد که من توجه اونجا درگیر بشه و هی تکرار کرد. آیا خدا نگاهش به من شبیه نگاه ذهنیت‌هایم، یعنی والد مستبدم، به من است یا او جور دیگری به مخلوقش نگاه می‌کند؟ چجوری؟ همان طوری که در کتاب‌های آسمانی گفته شده. یعنی من می‌خوام بهت بگم میشه حتی گاهی اوقات خیلی از آدم‌ها کتاب‌های آسمانی را میرن می‌خونن، بعد توی این کتاب‌های آسمانی از توی کتاب‌های آسمانی چیزی که زورشون میرسه رو به دست میارن، برداشت میکنن، میفهمن. یعنی الان من میخوام مثلا احساس گناه داشته باشم، این احساس گناهی که من دارم آیا واقعا من آدم گناهکاری هستم؟ خیلی خوب، اصلا من یه خطایی کردم، یه گناهی کردم. الان این به نفع کیه اگر من توی این احساس بمونم؟ ببین بچه، برای این که من بخوام از یه احساس بد بیرون بیام باید منافعش و ضررهاشو در نظر بگیرم. اگر من توی احساس گناه بمونم، خیلی از آدم ها فکر میکنن اگر یه مثلا یه خطایی کرد، یه کاری کرده و تو اون احساس گناه بمونه، اینجوری خدا یه نگاهی میکنه میگه خیلی خب، حالا این دیگه قشن معلومه که پشیمونه. اگر من از اون احساس بد بیام بیرون، خیلی ها فکر میکنن که نه، این پرروه، این تازه افتخارم میکنه به کاری که کرده. میگم ما بعضی وقتا اگر درست نگاه کنیم، من میگم امروز من میخوام بچه خیلی از ماها این نکته رو در نظر بگیرید، یعنی آنچه مترادف است با عزت نفس احساس قدرت است. شما به من یه جایی رو بگید که حس قدرت و قدرتمند بودن را یک بار یک جای یک بیار بر من معرف کنه، بگه این حس حسی بوده که تشویق شده. من تا بوده، تا دیدم، تا شنیدم این بوده که یا آدم فروتن، متواضع، حقیر، بدبخت، بیچاره، ضعیف، در مورد اینا تبلیغ شده. من به محضی که میخوام احساس قدرت به خودم بگیرم، احساس بکنم یه آدمی هم که اولا در خطر تلافی جویی خداوندم، یعنی خدا یه جور میخوام حالمو بگیره، چون بر نمیتابه خدا ببینه اصلا چی تو چطه ازم. یه شعری خیام میگفت خیلی جالب بود این شعره، یه مفهوم دیگه ای رو خیام میخواست برسونه، ولی خیلی جاها کاربردهای دیگری ازش استفاده شد، به کار رفت. آن کاخ که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و رو به آرام گرفت. بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. بعد من اینو میخوندم گفتم اوه 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 وای، جام و نمیدونم کاخ و قدرت و اینا، وای زندگی پوچه. داداش زندگی دو روزه، میشه تو لطفا این دو روز قدرتمند باشی؟ اگر خیری ندیدی از ضعیف بودن، لطفا قدرتمند باشی. قبلا هم گفته بودم وقتی که یه نفر هیچ وقت به نیازهاش توجه نشده، بهش احترام گذاشته نشده، جدی گرفته نشده، میاد تمرین عزت نفس بکنه، بلا فاصله احساس گناه میکنه، بلا فاصله احساس میکنه آدم خودخواهی شده، آدم مغروری شده. برید ببینید اونایی که توی عزت نفس مقدماتی که من گفته بودم، بسیاری از افراد مقاومت شدید داشتن، میگفتن استاد من 7 تا بیشتر نمیتونم بنویسم، بعد 10 تا بنویسم مثلا حالم بد میشه. من یکی داد قشنگ یادم، یه خانومی میگفت که شما منو شکنجه کردی وقتی گفتی تو عزت نفس مقدماتی، شما با درساتون منو شکنجه کردی. بله شکنجه کردم دیگه، درسته شکنجه کردم. چه شکنجه ای؟ طرف نداری، نداشتن تبلیغ شده بود که آقا آدمای ندار و گیر و گرفتار تحت پوشش خداونده، خدا فقط با اینا کار داره. حالا میخوای کاخ داشته باشی، داستانت میشه این شعره. یعنی اون کاخ و اون عظمت و فلان شد یه بیابانی، یه خرابه‌ای که آهو اومد اونجا بچه کرد، یعنی بچهش اونجا زایید. کوشن کوشن اون سلاطین بزرگ، کوشن اون قدرتمندا، کوشن اون کارتون خوابا. اون دوره کارتون خواب هم داشت دیگه، اون آدم قدرتمندا نیستن الان، کارتون خوابا هستن، گیر گرفتارا هستن، فقرا هستن. حالا فکر کن جفت اینا هر کدوم 50 سال عمر کردن مردن، و این که رفت و پاچش که بنده خدا 50 سال زجر و بدبختی و بیچارگی. و برای اینه که من میترسم از احساس قدرت کردن. من فکر میکنم، جالبه بچه این جمله رو گوش کنید، من فکر میکنم تا الانم اگر خدا هوای منو داشته، فقط صرفا به خاطر این گیر و گورام بوده، به خاطر بدبخت بودنم بوده، به خاطر بیچاره بودنم بوده، به خاطر ضعیف بودنم بوده، خدا به خاطر اینا هوای منو داشته. پسر میدونی تا حالا 100 بار من باید نابود میشدم، خدا به روم نگاه کرد. به کدوم روم؟ به روی حقیر مسکینان، فقرا. چون خدا زورش نمیرسه که به همه بنده‌هاش نگاه کنه، اصلا خدا با بنده‌های قدرتمندش حال نمی‌کنه، چون شاخ شدن. اگر شما غیر از این چیز یاد گرفتید به منم بگید، شما به من بگید کجا یک انسان قدرتمندی که شرایط خوبی داشت، زندگی خوبی داشت، بخور و به پاچ خوبی داشت، خنده های خوبی داشت، این آدمه مثلا درست تعریف شده باشه، بگن مثلا این آدم خوبیه. من آدم خوب از نظر چیزی که من فهمیدم و یاد گرفتم، آدم خوب کارتون خواب، بدبخت، بیچاره، مافنگی، نابود، له شده، اوسط نیست شده، مسکینان، فقرا. چون بگید یه جایی از تمام چیزهایی که مثلا خانواده های ما میگفتن، بگید یه جایی از یه نفر خدا حمایت کرد که عطر ادکلن میزد، ترتمیز بود، مایه‌دارم بود، خنده رو هم بود. برای چی خدا باید از اون حمایت کنه؟ برای چی اون باید؟ اون تازه همیشه در خطر خشم خداست. چون خدا کارش بالا بالانس کردنه. الان بهتر میفهمیم که چرا من احساس قدرت نمی کنم. حالا احساس قدرت نمی کنم، ضرراش چیه؟ ضرراش اینه که وقتی تو محل کار هستی، وقتی تو محل کار هستی، احساس اصلا رفتارو بلش کن. هیچ رفتاری نیازی نیست بکنی. به جان خودم، بسیاری از توهین ها و تحویل نگرفتن ها و جدی نگرفتن های زندگی من در همین دوران زندگی من، هر جایی که اتفاق بیفته، هر جا اتفاق بیفته، من فقط تنها یه دلیل ازش میدونم. اون آدمه دیده من حس قدرت ندارم، من حس ضعف دارم، حس کوچیکی دارم. تمام جاهایی که آدمایی که از من سوء استفاده کردن، اون جایی بوده که احساس ضعف در من دیدن، انرژیمو گرفتن. پس تو محل کار احساس قدرت داشته باشی تأثیر میذاره، آدما جدیت میگیرن. تو فامیل و خانواده همینطور. یعنی شما نگاه کنی یه شرکتی، صاحب یه شرکتی اگه 20 تا کارمند داشته باشه یا 2000 تا کارمند داشته باشه، دوست داره تمام زندگیشو بذاره در اختیار اون شخصی که حس قدرت داره، حس قوی بودن داره. ما تو ترجمه فارسیش تو ارتباطات اجتماعی میگیم طرف جنم داره. جنم چی داره؟ حس قدرت داره. اون حس قدرتی که داره نسبت به خودش، ما انرژی رو دریافت میکنیم، باعث میشه آروم آروم بهش اعتماد کنیم، یه سری کارامون رو بهش بسپاریم. بعد که میسپاریم، اون آدم هم چون اون حس قدرت رو داره، آروم آروم کاره رو یاد میگیره. بعد میگیم دیدی من میدونستم کارو به کی بسپارم. تو روابط چی؟ تو روابط هم همینطور. من دیروز پیروزا داشتم در مورد همین حس قدرت صحبت میکنم. تو روابط هم همینجور. مثلا یه مردی در رابطه با جنس مخالف همش احساس ضعیف بودن و ضعف میکنی، بعدم فکر میکنی ضعیفی. ضعیف نیست، یا حس یه طرز فکره. حس از توی تعریف میاد، از روی طرز فکر میاد، وگرنه نه هیچ انسانی قویه، نه هیچ انسانی ضعیفه. این اسما رو ما گذاشتیم. مثلا این، مثلا همون چور که الان رو گربه ها مثلا کم پیش میاد، حالا ما مثلا رو حیوان ها این اسما رو گذاشته باشیم. شیر رو که کلن یکاسه کردیم، شیرهایی که توی جنگل هستن، حالا ما مثلا میگیم این سگه جیگرداره، اون سگه، ولی به شیرها اینجوری نمیگیم، میگیم کلن شیرها قوی هست، سلطان جنگل. دسته بندی میکنیم، اسم میذاریم دیگه. سگا با مرامن، گربه صفتن، این گربه ها نمیدونم فلانه، اینا اسمایی که ما میذاریم. حالا اون حیوانای بیچاره مثلا نمیدونن که ما داریم روشون اسم میذاریم، وگرنه اونا اینو میدونستن احساسشون متناسب میشد با اسمایی که ما روشون گذاشتیم. مثلا من تا حالا نشده بشنوم بگن مثلا این یه مدل مورچه‌ای که هست، حالا تو خونه هم پیدا میشه،
مثلا اگه این مورچه رو میبینی داره میره اونجا، اون خیلی بامرامتر از این یکی که از این ور داره میره، مثلا یه معرفت خاصی تو چشاشه. خدایی اون یکی مورچه ها حق این یکی رو خوردنی از همهشون داره بیشتر کار میکنه. مثلا ما فکر کن مثلا ما این مورچه ها فارسی بلد بودن یا زبان انسان رو بلد بودن، باور کن اولا که ما 85% از مورچه ها افسردگی میگرفتن منزوی میشدن خجالتی میشدن مورچه ها، زنجی کلش از تون سوراخه میورد بیرون این برمان نگاه میکرد، بعد از پشت بهش میگفت آخه مورچه ها که میدونید یه دونه دیدبان دارن، بعد مأمور مخفی هم دارن، واقعا مورچه ها اینجوری هن. بعد یکی میره لیدره، میره بو میکشه این برمان و فلان بسار ردیابی میکنه، یه جا میبینی یه دونه برنج افتاده اونجا سوت میزنه، حالا اون سوت مدل خودشون، بعد یه دفعه یه رو بعد بقیه مورچه ها میان. یکی بود داشت تعریف میکرد میگفت یه دونه از این میگفت یه دونه از این مورچه ها از همینایی که میاد بهش چی میگن خدا میاد جستجوگره دیگه، مثلا اون اول میاد بگرده ببینه چی به چی رو پیداش کنه. بعد میگفت یه تیکه برنج گذاشته بودم، مورچه که اومد اون اولین دیدبانشون اومد نگاه کرد، بعد یه سوت بلبلی زد که اونا بیان. آقا تا اونا بیان قشنگ من نمیدونم این یارو چقدر مریض بود، تا اونا بیان برداشت برنجه رو جاش دقیقا شبیه همون پلاستیک گذاشت، پلاستیک قابل خوردن نیست. بعد مورچه ها که از توی سوراخ اومده بودن به هوایی که این دوستمون شناسایی کرده بود به اونا سوت زده بود یا مثلا بیسیم زده و گفته بیاید و فلان، اومدن دیدن پلاستیکه، یعنی باورتون نمیشد اون مورچه اولیه که بین آمار داده بود و گرفته بودن داشتن تیکه بارش میکردن که تو چرا اشتباه آمار دادی، این آدمه ببین چه مریضی بودی. من خودم این سری کارا کرده بودم، مثلا نخ میبستم به پای مگس و یه سری از این کارا کرده بودیم، ولی این دیگه خیلی خفن بود این کاری که من خدا کردم. حالا اینو ازت میخوام بری بشینی بنویسی برای خودت چند تا از چیزهایی که کل جامعه یا اساتید یا مثلا درستش اینه که فلان جور باشی، همه جا میگن اگر میخوای به موفقیت برسی باید اعتماد به نفس داشته باشی. خیلی خوب، چرا حالا تصویر تو از اعتماد به نفس چیه؟ اولین تصویری که از یه آدمی که اعتماد به نفس داره به ذهنت میرسه چیه؟ یه نفر شق و رق سینه ها رو داده جلو، اصطلاحاً سینه رو سپر کرده، بعد محکم و قوی را میره. خیلی خوب، من الان اومدم آقای استاد خلدبری هم گفتش که باید با اعتماد به نفس باشی، اینجوری هم را بری از نظر فیزیکی. دیدم تو این استا الان جدیدن دارن این شکلی توضیح میدن که آقا حتی اگه اعتماد به نفس نداری این مدلی را بری، تو ذهن دیگران به این نتیجه میرسن که این اعتماد به نفس. بعد من دیگه اصولش هم میدونم دیگه، اینجوری سینه رو سپر کنی و قرص و محکم قوی محکم را بری. عزیزم من استاد خلدبری، شما توضیح میدی که باید قشنگ اینجوری فیزیکت حتی اینجوری باشه قرص و محکم. استاد خلدبری بنده و میری تمرین میکنه هی هر روز یادش میره، اما من میخوام ترجمه درستشو بگم، اونم اینه که استاد خلدبری شما من میگی قرص و محکم باش، سینرم سپر کن، محکمم را برو. آقای خلدبری بنده بسیار شنیدم وقتی داری را میری پاهایت را محکم بر زمین مکوب، زیر پایت مورچگانند که اگر آنها با غرور تو له بشوند
فردا تو میمیری، در قبر قرار میگیری. همین داستان آن کاخ که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و رو به آرام گرفت. بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. آی خلط بری آخرش میافتی تو همون قبر، همین مورچه هایی که امروز به ریششون خندیدی کلن تو رو میخورند. با غرور بر روی زمین. شما من بگو که کجا، من از کجا کتاب ریاضی، کتاب علوم، کتاب تاریخ، کتاب هر کتابی که تا چه میدونم 12 سال اول درس خوندن من بود، توی خانواده، اجتماع، هر جایی، دور همیای خانوادگی، دوستان، همسایگان، تو بچهای کوچه، برو به من بگو کجا یک بار تعریف شده از یک آدمی که محبوب خداست و محکم را میره، سرش بالا، سینش سپره. همش آدمای باز دوباره میریم سراغ مسکینان، فقرا، بخز رو زمین، خاکی باش. بنقدر به من گفته بودن من کمرم قوز پیدا کردم، الان اصلا من باشگاه اگه نرم، که مدت باشگاه نرم، اینجوری میشم قشنگ. چون من میخوام درگاه خدا محبوب باشم. خدا با کسایی که با خوشون حال میکنن، خدا با کسایی که استعدادشون رو به اجرا گذاشتن، مایه پایه جمع کردن واسه خودشون، زندگی رو لاکچری کردن، خدا با این دسته از افراد حال نمی کنه. پس من بلدم، نمیخوام انجام بدم. حالا اینو بهت میگم، برو بشین بنویس کدام چیزها یا حالات است که شما برای ادامه زندگی، برای رشد و ارتقا نیاز داری ولی انتخابشون نمی کنی، ازشون دوری می کنی چون برق می گیرتت. چجوری؟ قبلا هم گفتم من اینجوری نشستم، دستام اینجوری گذاشتم رو مبل، تا این حالتو کرده در جا غیر ارادی برگشتم قوز کردم، چون این حالت مینگذاری شده. من تصویر، والله تصویر خوبی که از اینجا ندارم، از این شکلی آدم، همه تصویرهای اینجوری هم که دیده بودم تصویر پادشاهان شکمگندهی بود که میگفتن ها 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 ها، لباس گلمنگولی و آلا پلنگی، ها 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 ها، یه ذرم انگور میخوریم و یه ذرم با دست مرغا رو میذاریم تو دهنم. من نمیخوام داداش، من نمیخوام. چون بعد تو ادامه اون فیلم ها من دیدم خدا چه بلایی سر اونا آورد. من نمیخوام، چون این صحنه شروعشه، اینجوری و قرص و محکم قبیر آوری و حس قدرت داشته باشی شروعشه، ولی من تهشو دیدم، تهش خدا میاد و حمله میکنه با همه چی، بهت حمله میکنه و میزنه وسط، نصفت میکنه. لاتخونه نیست که تو این دنیا، گلورخونه نیستش، یه تنبلخونه هم نیست اینجا، اشغالخونه هم نیست اینجا. تو خانواده هم نگاه کنی بچه مظلوم بیشتر دوست داشته میشه، بیشتر هواشو دارن. حالا الان فرق کرده، الان این نسل یه ذره فرق کرده، ولی نسل های همدوره ما یا قبل‌تر از ما هیچ جا ندیدی که یه آدمت پر رو تشویق بشه، حمایت بشه، بهش کمک بشه، دوست داشته بشه. اینا رو باید بنویسی. آقا هر چیزی رو دوباره تکرار میکنم، هر چیزی رو که نه، همین الان چند تا مورد توی عزت نفس هست که ما قرار به دستش بیاریم،
میخوام با عزت با ساختن عزت نفسم اعتماد به نفس پیدا کنم. اعتماد به نفس که الان براتون توضیح دادم یه سری علائم فیزیکی داره، یعنی قشنگ سینه رو سپر کنی، محکم را بری، صدات بلند باشه. ای با صدای بلند صداتو میندازی تو گلوت؟ با صدای بلند داری حرف میزنی؟ انقدر مغرور نباش، به قدرتت نناز که به طبی بنده، به ثروتت هم نناز که به شبی بنده. هیچ وقت اینجوری نباش. بیا بهت بگم چیزی باش. مسکینا بارا اینا خوبه، بدبختا کارتون خوابا گیر گرفتارا، اونا که رو زمین میخزن خاکیان، همه لباسشون خاکیه، اینا خوبه، اینا آدم های خوبیه. خب انتخاب کن حالا چی میخوای امو جون، دوستا اجازه کدوم دسته باشی شیطون؟ جز دسته چرا خوشحال نیستم؟ چرا شاد نیستم؟ چرا شکرگزاری نمی کنم؟ نیازی ندارم تو به من یاد بدی، من کور که نیستم، میدونم چیا تو زندگیم هست، ولی من از شکرگزاری میترسم. چرا؟ چون خدایی که من میشناختم یا میشناسم، حتی خیلی وقتا من شکرگزاری نمی کنم یا نمی کردم به خاطر این بود که فکر می کردم اینایی که میان تعریف می کنن چاپلوسن. من می خواستم چاپلوس نباشم. اینا بادمجونای دور قابچینن، من می خواستم نباشم. اصلا من دلم خواست یه موجود خاص باشم. حالا برای من بچه ها شاید من هرچی جلو رفتم اینو بیشتر فهمیدم، بیشترین چیزی که برای من توی زندگی مهم بود پذیرفته شدن بود. من فهمیدم با یه سری حالاتی که داشته باشم یا با یه سری امکاناتی که به دست بیارم یا با یه سری احساساتی که در خودم ایجاد کنم دیگه از طرف خدا پذیرفته نمیشم. مگه منو خدا نمیپذیره، پسم میزنه، تردم میکنه؟ مردمم احتمالا همینه. بعد من جزء عموم جامعه، 90% جامعه این شکلیه. من حالا چیکار دارم با اون 10%؟ اصلا ما اونا رو نمیبینیم که. من میخوام عاشق این، من میخوام با این 90% معاشرت کنم. این 90% هم همون چیزی رو میپسندن که خدا میپسنده. خدا چی میپسنده؟ مسکینا، فقرا، کارتون خواب ها، اونا که رو زمین میخزن خاکی هم، گیر و گرفتارن. اونا رو خدا دوست داره. خدا اتروت کلونی هایی که بوی خوب میدن رو دوست نداره. این نمیخوام بگم، میخوام بگم ببین من توی منطقه بزرگ شده بودم که آدم های اون منطقه برداشتشون از خدا این بود و این برداشتو به زور تو حلق ما کرده. من یکی بستگان ما دیروز پیروز داشتیم تلفنی باش صحبت میکردیم، یه سری عقاید افتضاح در مورد روابط یعنی مردها و زنها داشت. هنوزم که هنوز پیروز باز دوباره داشت میگفت آره اینجوری کنه یا اینجوری کنه. بعد فقط نگاش کردم گفتم ببین به تنهایی نصف تهران گند زده بشه، به تنهایی کل قوم و فامیلو که زده ترکونده، همه رو از دم مریض کرده، دیدگاه همه ی دخترها رو نسبت به مردا افتضاح کرده، دیدگاه پسرهای فامیل هم نسبت به زنا داغون کرده. بعد هنوزم از تکوتا نیفتاده، هنوزم نگم نگاش میکنم گفتم آجی این چی میگه؟ یه همچین آدمی دقیقاً باورهای من در رابطه با خدا رو خودش ساخته. بعد حالا اون آدم خدا رو چجوری میتونسته ببینه وقتی خودش انقدر مغزش کوچیک بود، انقدر ضعیف بود، انقدر محدود بود، معلومه دیگه خدا بره توی این، از توی این موقع توضیح دادن چی در میاد، چه معلومه. پس تک تک اون موارد رو بنویس و بدون هر آنچه که امروز ندارم یک دلایلی برای نداشتنشان دارم. اگر خوشحالی ندارم دیوونه که نیستم، باید بپرسم چرا دارم از خوشحالی دوری میکنم، چرا دارم از حس قدرت دوری میکنم، چرا دارم از چه میدونم ثروت دوری میکنم، چرا دارم از خندیدن و راضی بودن دوری میکنم. چون فکر میکنم تا وقتی ناراضی هستی هم کارات میشه، هم هواتو دارن، هم بهت خدمات میدن. شما خدا وکیل انصافا برید نگاه کنید ببینید تو حداقل تو من، چون میتونم نسبت به آن جایی که بزرگ شدم، اون خانواده‌ای که بزرگ شدم حرف بزنم، من 99% از نیازهام رو زمانهایی برآورده میشد برام یا دریافت میکردم که تو حالت خمیده و مظلوم و گیر و گرفتار و مسکین یتیم فقیر کارتون خواب خاکی ماکی و سرشکله با بوی جوراب، من در این لحظه عشق میریختم، آه به دماغم هم اینجوری اومده بود و این حالت ها نیاز های من 99% نیاز های من در این گونه. یا مثلا اومده بودم به یه حالت آتی رفته بودم و تام سلام علیکم خوبی، مثلا تو خونه هم گفتم میشه به من یه بیسکویت موزی بدید، بعد یه چک بهم دادن، چکره که دادن جای دستش تو گوشم موند، یه رو بم گریه کردم، قشنگ سرخ و قرمز شدم، قیافم یه چیز تو مایه های راج کاپور شد. یه دفعه یکی از اعضای خانواده گفت حاجی راج کاپور شناسایی کردم، بیا به راج کاپور میرسه. خواهران شما من بگی من چجوری وقتی بزرگ شدم در دنیای خداوند، خدا کی؟ حالا خدا هم یه چیز تو مایه های بابامه دیگه، مثلا خدا فکر کردی کیه؟ اینا درک و فهم کودکی من بود. این بابا رو کی به من داده؟ خدا داده دیگه. زن بابا رو کی داده به من؟ اونم خدا داده دیگه. این خونه پر از این همه هیولا رو کی به من داده؟ خدا داده. بعد این خنگ بودن من رو کی به من داده؟ اینم خدا داده دیگه. ببین من وقتی بچه بودم کاراگاه بودم، نشستم اینا رو نوشتم کنار هم، ردشو زدم، دیدم آقا این دنیا رو کی به من داده؟ منو کی آورده تو این دنیا؟ خب خدا. دنیا رو کی ساخته؟ خدا. چرا رنگ دنیا با من اینجوریه؟ اونم خدا. چرا همه منو اذیت میکنن؟ اینا مال کیان؟ کجا من؟ بندگان خدا. چرا شرایط اینقدر طاقت فرساست؟ خدا خواسته. وقتی خدایی که این بابایی که من دارم و خدا برام انتخاب کرده، ببین خودش چیه دیگه. یا ابوالفضل، بعد که من توی خونمون دیدم که نیازهای من در صورت شاد بودن من برآورده نمیشه، اتفاقا بهم زیادم حمله میشه. در صورت راضی بودن من به من، من اگر خودم راضی نشون میدادم خدا شاهده بابام پول نمیداد دوتا دفتر نقاشی بخرم. خدا شاهده اگه من خودم راضی نشون میدادم، خودم هپی و خوشحال نشون میدادم، خدا شاهده به من اگه یه ذره بیشتر غذا میخواستم دو بشقاب نمیدادم، نه غذای اضافه، نه نوشابه اضافه، نه برام کتونی میخریدن، نه جوراب اضافه، هیچی اضافه، هیچی. یعنی من وسط یه جمعیتی به دنیا اومده بودم که همه فقر عاطفی داشتن. بعد من نگاه کردم توی حالتهای خوب مثبت، حالا همه اسما رو روش بذار، مثلا چپم پره، اوزام خوبه، حالم خوبه، راضیم، شکرگزارم، خندانم، سرکیپم، اوکی هم، از همه چی دارم لذت میبرم، من هیچ کدوم از نیازهام وقتی تو این حالتم برآورده نشده و 180 درجه برعکس این حالتهایی که الان گفتم هر بار بودم خیلی کارام را افتاده. بعد یه ذره بزرگتر شدم اومدم دیدم مثلا جلوی پلیس راهنمای رانندگی من قشنگ یادمه یه بار درخه من 10,000 تا نیرو انتظامی خوب دیدم، اونم از زمانی که باورامو عوض کردم خوبیا رو دیدم، ولی قبلا باورای داغونی داشتم. خب معلومه آدمای متناسب با اون باورن هم میدیدم. قشنگ یادمه یه بار توی سمت خیابون عطابک جنوب شهر تهران وایساده بودم، یه باری پشت ماشینم بود، منتظر بودم که داداشم بیاد اون باره رو بدم بهش بذارم پشت ماشین و من برم دیگه خونه. کارمون تموم شد و از سر کار اومده. منطقه تو جای خیلی مناسبی نیست، یعنی خلافکار و قاچاق فروش و اینا خیلی زیاده. اون نیرو انتظامی و بنده خدا هم خیلی تقصیر نداشتن، چون انقدر آدمای خلافکار به پستشون میخورد اینا هم نمیتونستن تشخیص بدن دیگه حالا یه دونه خلافکار نیست، واقعا مثلا کار داره میکنه، الان هم اینجا وایساده کمین نکرده منتظره. اومد و وایساده بودم داداشم بیاد، یه دفعه من گفت با موتور اومده جلوم بپنیم. بعد گفتم فکر کن مثلا من همین قبلشم پیش خودم گفتم من یک شهروند عادی هستم دیگه و حق و حقوقی دارم فلان. عدم شانس ما، حالا نمیدونم اینا از قبل از جای ناراحت بودن یا اونجا می طلبید با خلافکاراش اینجوری صحبت کنن، یعنی مثلا من فکر کنم اینا منطقی مثلا اونجا یه سری خلافکارا رو داره تو منطقه جنوب شهر تهران که مثلا اینجوری نیست که نیرو انتظامی بیاد بگه سلام علیکم خسته نباشید احوال شما چطور خوب هستین، واسخواهی میکنم که مصدق اوقات شما شدم و اینکه آدم میخوره طرف خلافکاراش آدم میخورن بعد از اورا برای عصرونه آدم میخورن. خب معلومه نیرو انتظامی هم نمیتونه اینقدر مثلا آنست باشه و خیلی مثلا کول باشه و خیلی مهربون و یا پایین ببینم یا خب شو پایین ببینم فلان بسار. بعد من اومدم یه سیس بگیرم نگم تازگیاش مثلا یه چیزی خونده بودم در مورد حق و حقوق شهروندی فلان، فاز منم گرفته بود و گفتم بیا صندوق رو باز کنم. برگشتم گفتم آقا من الان صندوق رو باز میکنم، فقط یه سوالی، هنوز که معلوم نیست من مجرمم، این چه طرز برخورده؟ هنوز که تکلیف روشن، هنوز که مثلا از تو ماشین من قمه و مواد مخدر و یه بدن نصفه کبد یه انسان و هیچی که در نیاوردی که، این چه فرم سوال؟ آجی من اینو نگفتم. یکیشون رفت بارا گفت یته زد تو گردنم، اون یکی از زیر منو گرفت سالتو کرد، این یکی زد اون یکی زد بلند میشد اون یکی، من قشنگ دیدم استاد شاولین شد یکیشون. اینقدر زدن بعد این زنجیر منجیر من پاره شد و اینا، نه این زنجیر، اون موقع زنجیر فلزی داشتم. بعد لباسم هم کشیده شده بود و اینا، یه ذره بغل چیزش پاره شده بود اینا، و اینا اومدن پشت ماشین هم نگاه کردن زدن ها، یعنی 6 دقیقه اینا میزدن. بعد مثلا وسط 6 دقیقه همون که داشت میزد زدم و شونش گفتن داداش چقدر طول میکشه کارتون. دیگه حرفم نمیزدن، فوشم نمیدادن. اون یکی که فکر میگم من کیسه باکسم، فکر کنم اون روز باشگاه نرفته بود، موقع تمرینش بود، گفت خب حالا با یه تیر دو نشون بزن دیگه. بعد اینا حسابی منو زدن و صندوقا تو گفت بدم بزن بالا، صندوقا زدم بالا با یه نگاه کردید بابا این بدبخت اصلا کارگره چیز نیست، بن لادن نیست. بعد حالا شاید ته چهرم شبیه بن لادنه، مثلا اینا اشتباه گرفتن مثلا گیرش آوردیم بن لادنه. خیلی هرس داشتن نمیدونم حالا چرا. بعد تمام شد اینو من زدم ترکوندن و رفتن. معلومم شد که من کارگرم، خلافکار نبودم، مثلا دزد و قاچاقچی نبودم. تا رفتن من بلافاصله زنگ زدم به بازرسی نیرو انتظامی، بعد گفت چی شده؟ گفتم آقا این دوتا از ماموراتون اومدن با این وضعیت توی این ساعت تو این محل، الان اونجا وایسادم، اینا اومدن من زدن و اینا، این دیالوگی که گو غلط کردن زدن، برای چی زدن؟ اصلا اونا حق ندارن تو خیابون بزنن، ما الان فقط ساعتو بگو اسمشون. یا گفتم نه من ندیدم چون خیلی دستاشون فرز بود، چون مشغول زدن من بودن من نمیتونستم اسمو بخونم و اینا، که بنده خدا اون بازرسیشون هم خیلی ناراحت شد، گفت من اینو پیگیری میکنم، فقط دو روز دیگه، یه روز دیگه هر وقت بهت زنگ زدیم بیا اونجا، ما اینا رو میکشونیمشون دادگاه. که اتفاقا هم بعد از اون چند جلسه شد که هی این بنده خدا زنگ زدن از بازرسی نیروی انتظامی که میگه آقا ما برات قرار گذاشتیم، اینا رو هم کشوندیم الان دادگاه، باید بیای اونجا آشناساییشون کنی بعد شکایتتو بگی. اونا خیلی پیگیر بودن، خدا شاهده 3 بار 4 بار، یعنی 3 روز 4 روز پشت سر هم پیگیری میکردن. آخر دیگه خودم نه، اصلا من نرفتم، پیگیر نشدم. اینو داشتم میگفتم که حالا فکر کنید برای من چه برداشتی میشه؟ من دیگه غلط بکنم فاز یک شهروند با علم نمیدونم حق و حقوقم را. معلوم نیست، دیروزش مجله خونده بودم، توی روزنامه نوشته بود مثلا یه وکیلی یه قاضی یه جای گفته بود مثلا حقوق خود را بدانید، و گفتم من یه غلط کنم. و این یه بار در نظر بگیر، اینجوری من با جست متشخصانه رفتم و سعی کردم با اونا علمی صحبت کنم. 997,000 بار دیگه پلیس راهنمای رانندگی یا نیرو انتظامی هر جا منو جلومو نگرداشته اینا، بودو بودو رفتم گفتم سلام علیکم خسته نباشید. همین دقیقاً همین یه هفته پیش، 10 روز 7 روز پیش بود، از توی یه جایی اومدم بیام بیرون، مقصرم من بودم، اومدم برم اونور، یه دفعه پلیس ها دو تا پلیس درجه دارم بودن، گفت بزن بغل بزن بغل، اومدم بغل گفت مدارک، اصلا مدارکم نخواست، گفت کد ملی دادم و اینا، گفت شما ندیدی ما رو اینجا، این چه خلافیه کردی؟ بعد یه نگاه کردم راست میگه، گفتم حق با شماست، من واقعا اشتباه کردم چون واقعا مقصر من بودم. گفت این چه اشتباهی آخه فلان. گفتم آقا شما هر تنبیهی که اونجا میخوای بنویسید بنویس، حقم من میپذیرم، من مقصر منم. یه دفعه نگاهم کرد گفت برو. هرچند که من لحظه خیلی کلی تشکر کردم، آقا واقعا شرمنده‌مون کرد، این رفتار بزرگ منشانه شما باعث شد که من یه تلنگری بخورم و هرگز دیگه این اشتباه، فکر کردم جریمه مریمم نکرد، روشنم که کردم یه دقیقه رد شدم، دیدم یه بین مسیج اومد، یه جریمه 100,000 تومانی هم کرده بود، من کلی زیادی تشکر کرده بودم. ولی خدا شاهده هر بار که پلیس راهنمای رانندگی منو گرفته، حتی نیرو انتظامی مثلا یه چه ایس بازرسی مثلا معدم ولی درست میگی علی اینجوری کردم، خداییش با هم راه اومدن. الان دیوونه هم مغزم خرگاز گرفته، جست متشخص، هم با همین فرمون میرم جلو دیگه، تو خونه اونم کسی کارم نداشت. اینجوریش که بود کار نداره، برو جلو دیگه، دیوونه ایم اگه، برو اینجوری، نه کسی میزند، نه کسی کاری به کارت داره، نه حقتو میخورن، تازه اشتباه هم میکنی. چون من با اینجوری خیلی جاها خیلی سوء استفاده هارم کردم، کارات به راحتی انجام میشه، دیوونه ای؟ بعد منی که توی خونمون این کار کردم تا 10-12 سالگی 15 سالگی، بزرگترم که شدم این مثالایی هم که زدم اینجوری هم بوده، به هم جواب داده. آقا با خانوادم این جواب داده این پوزیشن، این نقشه، این استراتژی. با اجتماع هم جواب داده. تو اجتماع هم برید مثلا یه جا خیلی قرص و محکم باشو حرف بزنی و فلان و بسار، سمه میگن وای اینو چه خودشو میگیره. ولی نگاه کنید تو خیابونا اونایی که میخزن و راه میرن هیچکی به اونا گیر نمیده. پس اگر خونمون اینجوریه، اجتماعمونم اینجوریه، خدا هم قطعا همین اخلاقو داره. پس بهتره که همیشه جلوی خدا ناله باشم. بهتره که تا وقتی تو این سیاره هستم خدا هم که اینجوری این چیزا دنبال میکنه دیگه، انگار از طریق ماهواره داره منو هی رصد میکنه. تا وقتی تو این سیاره هستم و خدا بالا سر این سیاره است، میخزم رو زمین، خودم ضعیف و گریان و بیچاره نشون میدم. اتفاقا نبینمم یه سری داشته هامم نبینم، که چون مثلا اگه من نگم من این داشته ها رو دارم که خدا که زیاد حالیش نمیشه، متوجه نمیشه. که بچه بعضی از صحنه های زندگیمون تو کوچیکش و بزرگش در واقع متد یکیه. مثلا من ماه محرم میرفتم تو ماه محرم، بچه مثلا قیمه میده قرمه میدن یه دونه میده، آقا عقلانش هم درست شما همینه دیگه، همه هم بعد هیئت که صف وای میستادن غذا بگیرن به همه یه دونه میداد، چون باید به یکی یکی میداد که برسه به همه. وقتی من اونجا برمیداشتم یه دونه میگرفتم بعد میکردم زیر لباسم، میگفتم یه دونه به هم میدیم، میگو الان بهت ندادم، گفتم نه در کوشش. شیرینی میآوردن جلومون پخش میکردن، تولد امام زمان مثلا شیرینی میآوردن پخش میکردن، سه تا چهار تا تو دستمون میگرفتیم قایم میکردیم، بعد دوباره میگفتم آقا به من شیرینی میدی؟ یعنی آنچه که داشتیم رو نشون نمیدادم. چه اتفاقی افتاد؟ بازم به دست می آوردم. الانم که بزرگ شدم نعمت ها داشته هام رو نشون نمیدم. چرا؟ بابا نقشه دارم، صداشو در نیار. الان به خدا بگم خدا شکرت من ماشین دارم، خونه دارم، سقف بالا سر دارم، کلی نعمت دارم، الان اصلا این دیگه به من نمیده، میگه برو شما برو نفر بعدی. درک من از جهان اینجوریه. فهم کنم خدا مثلا همون توضیح کننده قضای هیئته، نفرم یه دونه میده، منم بیشتر میخوام رو راست. هرچه را که نداری نداشتنش را انتخاب کردی. باور کن اصلا اینجوری نیست که من توانایی داشتن یا به دست آوردن خوشحالی، شادی، ثروت، عشق، رابطه یا هر چیزی که میخوای رو، والله اینجوری نیست که تواناییشو ندارم به دست بیارم. باید بری تو زندگی گذشتم ببینی که چرا من امروز نمیخندم. همین الان آقای من، خواهرم الان از آمریکا اومده چند وقت تو ایرانه، یه 20 روزی الان تو ایرانه، دو سه روز پیش به من گفت افسرده ای؟ بعد دوباره فرداش گفت افسرده ای؟ آخر سر گفتم صداشو در نیار، من خوشحالم، میخوام آقا نفهمه، بالا خدا نفهمه، نه باید بذاری زیاد خوشحالیتو بفهمه، قایم کن خودتو بزن به اون را. منم دقیقا اداشو دارم در میارم، اوه خیلی غمگینم، اوه خیلی ناراحتم. نقشه است بچه ها، همه اینا بازی های روانیه. اگر یه نفر رو میبینی مثلا هی خودشو زده به ناتوانی، من نمیتونم، یا حتی یکی رو میبینی که هی داره بقیه رو مقصر میکنه، بابا بابام، خدا، زندگی، اجتماع، مردم، نمیدونم فلان، همش داره بقیه رو مقصر میکنه، دلیلش اینه که میخواد بلند نشه کاری بکنه، داره در واقع با مقصر کردن همه عالم و آدم سعی میکنه سرپوش بذاره رو نتایجی که تو زندگیشه. یعنی اونی که احساس قربانی شدگی میکنه پس این ماجرا نقشه های شوم داره، حالا داره بلنش کاری بکنه، تمایلی هم نداره، پس همش احساس قربانی شدگی میکنه. حق ما رو خوردن، خدای این چه زندگی، خدای نگاه کن بقیه رو بردی تو شمال شهر، ما رو بردی تو جنوب شهر، خدای میبینی اون پدر داره مادر داره ولی من هیچ کدوم از اینا رو ندارم، خدای میبینی شانس اینا رو نگاه کن ببین اینا یه ماشین خریدن برای ماشین رشد مالی به وجود اومد، ما ماشین خریدیم بلافاصله قیمتا خورد شد چکسته شد اومد ما من. یعنی مدام داره همش نشون میده که آقا من قربانی شدم، من بدشانسم، من میخوام زندگیمو بسازم آقا، ولی هزاران عواملن که نمیذارم. چون من اینا رو تجربه کرده بودم، خودم توش بودم، خوب میتونم شناسایی کنم. ولی پشت همه این نقشه و این جس ها و این هویت گرفتن ها هم بازم نقشه است. یعنی میخوام بگم ادعامون میشه که خودمونو میشناسیم، ولی لایه لایه های خودت رو باز کنی میبینی ای داده بیداد، اصلا دقیقا خودشناسی مثل اونایی که خیلی چیزا هم فکر میکنن، مثلا میره یه دو تا پاراگراف کتاب روانشناسی میخونه طرف فکر میکنه به خودشناسی رسیده، دقیقا مثل سیاست میمونه که مردم عامی فکر میکنن، مثلا میری تو آرایشگاه میبینی طرف از سیاست صحبت میکنه یه جوری مثلا میگه خب امروز شیر گرون شده، آرایشگره داره موتو میزنه، حالا یا آرایشگره یا راننده تاکسی، میگه ببین من دیگه یه حسی رو منتقل میکنه به اطرافیان، همه اینجوری میشینن دم مکتب اون داره مونو میزنه، همه مینویسن ای شیخ بگو دیگه چی. یعنی این دو قش راننده تاکسی ها و آرایشگره از سیاست خیلی میدونن. فقط وقت نشده که برن برای کاندیدا ریاست جمهوری ثبت نام کنن، وگرنه خیلی میدونن. این که دو نفر دو تا پاراگراف خوندن از روانشناسی بعد فکر کنم خودشناسی بلدم دیگه، الان میدونم چی به چی. به خدا بیا بریم همین دوره عزت نفس پیشرفته رو ادامه میدادیم، میبردمش تا سه سال، تا سه سال لایه لایه هات رو باز میکردم، یعنی میدی ای داده بیداد اصلا این چیزی که دارم نشون میدم با چیزی که تو برنامه یه دنیا فاصله داره، چقدر پیچیدگی داره ذهن. آره این عمل کرده ذهنه. میخوام بهت بگم جس یک ناتوان را هرگز به خودت نگیر، چون تو بسیار هوشمندی، بسیار با سیاستی و هزاران هزار بازی روانی رو کنار هم تنیدی، اون چیزی که در ظاهر داری نشون میدی اصلا اون چیزی نیست که تو در عمق وجودت هستی. در ظاهر دارم نشون میدم گیجم، نمیتونم چیزی پول در بیارم، ای چه پول نمیتونم، من که هیچ موفق نمیشم، این ظاهر قضیه است، ولی پشت پرده میبینی که او من بو کشیدم تو این دنیا پول مول داشته باشی به بهشت نمیری، پول مول داشته باشی دوست نداشتنی خواهی بود، پول مول داشته باشی خودت یا خانوادت یه بلایی سرشون میاد، پول مول داشته باشی از راه خدا خارج میشی، پول مول داشته باشی همش دزدا میان احتمالا میگیرن سرتو میبرن یا بچه تو میگیرن به گروگان میبرن میگن بهم پول بده، پول مول داشته باشی اوه داستان های من میگه نمیخوام پولو نمیخوام چون پشتش این همه درد سره. خب اما خب حالا چیکار کنم، انقدر پیچیدگی و پیچیدگی نقشه میکشی برای این که پول دور بمونی که بزرگ شدی ببینی مثلا 30 سالته 40 سالته 50 سالته تو سطح خودآگاهت داری رنج میبری از بی پولی، ولی تو سطح ناخودآگاهت در امنیت کاملی، خیالت راحت. اینا چیزایی که باید از خودمون میدونستیم. همه یه چکیده اینا رو که بخوام بهت بگم اینه که هیچ کدوم از این نقشه ها و حیله ها و بازی های روانی و تصمیمات دوران کودکیمون هیچ ربطی به بی‌ارزش بودن ما نداره. بدون که من و تو انتخاب کننده ایم، هر چه را در زندگیمون داریم تجربه میکنیم محصول انتخاب‌های ماست. حالا اگر الان تو سطح خودآگاه با این انتخاب موافق نیستم، در سطح ما انگار دوتا شریکیم دیگه. مثلا فکر کن یه شرکت بزرگی دوتا شریک داره، یکی از شرکا شمایی، یکیش هم حالا اون شریکته، اون یه سری فرمان ها رو داده تو شرکت داره اجرا میشه، بعد شما میای میگی بابا چرا اینا رو، مگه نگفتیم این دستگاه رو اینجوری، مگه نگفتیم این بارا رو کارتون کنید بفرست، میگه آقا شریکتون گفته. نمیتونیم بگی نه شریکم غلط کرده. دقیقا من یعنی سطح خودآگاه هم با ناخودآگاه هم این اون دوتا شریک. یه سری انتخاب ها رو دوران کودکیم کردم، یه سری انتخاب ها رو الان میخوام بکنم. چون حرف الانم برش نداره، جلو نمیره، فکر میکنم که من ناتوانم. من ناتوان نیستم. خب بچه ها بریم یه استراحتی بکنیم و برگردیم بقیه مطلبم بگیم و ادامه بدیم. پیروز باشید بچه. خب دوستای عزیز و گرامی، عرض به خدمتتون که رسیدیم به آخرین دقایق از ماه هشتم دوره عزت نفس پیشرفته و در نهایت اون چند تا مطلبی که از این به بعد باید سرلوحه تصمیمات و برنامه هم باشه. من یادمه توی دوره عزت نفس یعنی اول عزت نفسی که گفته بودم، یه چند تا نکته رو گفته بودم که آقا این قانونا رو رعایت کن که خودتو مقایسه نکن. ممنوعیاتی که نوشته بودم، مقایسه کردن ممنوع، سرزنش کردن ممنوع، تحلیل کردن خودت ممنوع، برچسب زدن به خودت ممنوع، زیر سوال بردن خودت ممنوع، و یه سری ممنوعیاتی رو که گذاشته بودم میخوام. حالا من دیشب هم یه لایوی رو گذاشته بودم، تو اون لایو هم داشتم دمت عزت نفس توضیح میدادم که حالا موضوع لایو این بود که الان هم فکر میکنم که لایو رو بچه ها سیف کردم و میذارنش حالا تلگرام رو سایت، بچه ها میتونن ازش استفاده کنن، خیلی کمک میکنه. تو کلیاتش چیزی که داشتم میگفتم این بود که آقا شما بعد از گذروندن این هشت ماه باید امروز نگاهت در مورد خودت نگاهی نباشه که انتظار داشته باشی توی سر تغییرات رو در خودت شکل بدی. حالا دیگه فصل تغییر کردن خودت نیست، حالا دیگه زاویه دیدو تغییر میدی. یعنی قبلا اگر به بعضی از نقص‌های خودت به چشم یک موضوع منفی بد و باعث خجالت نگاه میکردی، الان دیدگاهت باید تغییر کنه. اونجا یه متنی رو من خوندم که اگر من آسیب نمیخوردم و آسیب نمیزدم، نه من استعاره است، یعنی اگه ما آدم ها آسیب نمیخوردیم و آسیب نمیزدیم، هیچ وقت احساس نیاز برای درمانش به وجود نمیاد. بعد اون موقع مراجعه نمیکردیم به درون خودمون که ببینیم ما اصلا فقط آسیب زدن نیستیم، ما روانشناس هستیم، ما عشق داریم. یعنی وقتی خودمون رو زخمی کردیم، بعد از زخمی شدن فهمیدیم که ما طبیب هم هستیم، یعنی هم مشکل رو ایجاد میکنیم هم مشکل رو برطرف میکنیم. و توی این ایجاد کردن و برطرف کردن کلی چیز به وجود میاد و متولد میشه که گفتم انسان تمام، میگم یه جمله رو گفتم، دنیایی رو تصور کن که توش هیچ مشکلی نیست، هیچ کس هیچ مشکلی نداره. ببینید چقدر کسل کننده میشد، یه طرف زود خسته کننده و عادی میشد، یه طرف دیگه هم هیچ چیزی متولد نمیشد، هیچ چیزی کشف نمی‌شد، امید به دنیا نمی‌اومد. و اگر من عزت نفسم آسیب نخورده بود، این همه چیز در مورد حس ارزشمندی اصلا یاد نمی‌گرفتم، اصلا نمی‌فهمیدم. ایناست من دارم میگم، از این به بعد دیدگاه هم در رابطه با خودم، اصلا این نگاهی که یه سری چیزا نباید باشه، اینا نباید باشه، این دیدگاه رو باید از بین برد. هر چیزی که هست وجودش قرار به من یه کمکی بکنه. اگر من الان نمیفهمم چه کمکی، نباید موجودیت اون چیز رو زیر سوال ببرم. مثلا من مگه به دنیا اومده بودم، مثلا 5 سالم شده بود، 10 سالم شده بود، میدونستم نامادری حضورش تو زندگی من نیومده منو ویران کنه، این حضورش کلی خیر و برکت تو زندگی من اومده، خیلی درس ها رو به من بده. اگر این زاویه دیده داشتم، بسیاری از حسای بدی رو که در تمام این سالها حمل کردم رو از رو دوش خودم برمیداشتم. پس عزت نفس، من دیگه این کلمات و جمله های آخر رو بگم توی این کلاس، عزت نفس یعنی این که به این یعنی تو هر لحظه با این دیدگاه به خودت نگاه کنی. تو خوبی، اگر خوبی تو دیده نمیشه چشمام ایراد داره. تو کافی هستی، اگر من نمیتونم و ناقص میبینمت نگاهم ایراد داره. تو سر جات هستی، همون جوری هستی که باید باشی. حالا شاید فکر کنید که خب اگه من به خودم اینجوری نگاه کنم که هیچ تغییری حاصل نمیشه. عزیزم، شما با تشویق رشد میکنی، نه با تخریب. نمیتوان با توجه کردن به تاریکی وجودت، تاریکی یعنی نقصات، ایراداتت، نمیتوان با توجه به تاریکی، تاریکی رو از بین برد. یک شمع باید روشن کرد، شمعه باید توی نگاهت باشه، یعنی چشمهای روشنی داشته باشی، به هر جایی که نگاه میکنی اونجا رو روشن ببینی. و اگر من بفهمم که من دقیقا همونیم که باید میبودم، من بفهمم که من برای تمام آرزوهای خودم کافی هستم، اگر من بفهمم منم مثل بقیه آدم ها ارزش دارم و طبیعیم و باعث خجالت دنیا نیستم، اگه بفهمم، واقعا اینو بفهمم، دیگه به خودم گیر نمیدم. و این حس خوبی که با نگاهم به خودم تزریق میکنم، این در من هی تقویت میشه. یک بار یک پسر بچه کوچولوی مثلا فکر کنم 7 ساله رو تشویقش کردم، گفتم این خیلی میتونه این در این وسیله رو خوب میتونه باز کنه، من مطمئنم. اولش که داشت میداد به مامانش این کار براش بکنه، و گفتم نه نه نه، این خودش خیلی تواناست، خیلی بلده این کار بکنه. بچه این کار رو بالاخره انقدر بهش القا کردم این کار انجام داد. من دیگه منتظر بوده من نگام که یه کار دیگه بهش بگم که بیاد انجام بده، باز دوباره من همون تشبیه ها رو بکنم، نوازشش کنم. آدم ها وقتی یه ذره احساس کنن خوبن، تلاش میکنن، چون نوازش میگیرن، تلاش میکنن بیشتر خوب بشن تا بیشتر تشویقی بگیرن. فقط باید ببینیم ما خودمونو به تشویق عادت دادیم یا به تنبیه. اگر من به تشویق عادت کرده باشم، مدام بچه این جمله منو بنویس برای خودت داشته باش تا آخر عمرت، یا من به تشویق عادت کردم یا به تنبیه عادت کردم. اگر به تشویق عادت کرده باشم، تمام نیروم رو به کار میبرم برای اینکه تشویق بعدی رو بیشتر بگیرم، پس خود به خود رشد بهتری میکنم، بیشتر گسترش پیدا میکنم. اما اگر به تنبیه عادت کرده باشم، تمام نیروم رو به کار میبرم تا دوباره دردسرهایی رو ایجاد کنم که اون تنبیه رو بگیرم. چون باید ببینید که یک نفر به چه چیزی معتاد شده. اگر یه نفر به پرخوری معتاد شده باشه، تمام تلاشش رو نمی‌کنه بره مشروب بگیره بخوره، مواد مخدر استفاده کنه، تمام توانشو میذاره تا راههایی رو پیدا کنه برای پرخوری بیشتر. اگر یک نفر به ورزش عادت کرده باشه و معتاد شده باشه، تمام توانش رو میذاره از فرصتها، از زمانهای یک روزش بیشتر استفاده کنه برای ورزش بیشتر. باید ببینیم ما به چی معتاد شدیم. و حالا میخوام بگم با این نوع زاویه دید که به خودت نگاه کنی و از توی زاویه دیدت به خودت حسای خوب انتقال پیدا میکنه. اگر تو خودت رو کافی ببینی، حس خوب به انتقال پیدا میکنه. اگر دست از سرزنش خودت برداری، حس خوب منتقل میشه. اگر خودتو با دیگران مقایسه نکنی، حس خوب بهت منتقل میشه. یه جایی در کودکی من به این نتیجه رسیدم که بی ارزشم و از اون روز به این ور تمام کارهایی که میکنم برای اینه که شک دارم به ارزشمندی خودم. میخوام اون شک برطرف شه. اما با اون کارهایی که من میکردم هیچ وقت این شک برطرف نمیشد. مثلا اون کاره به من میگو اگه مردم به توجه کنن یعنی تو ارزش. بعد میرفتم این سری کارها رو میکردم که مردم بهم توجه کنن، یه لحظه مسکن میشد، ولی باز دوباره فرداش که خواب بیدار میشدم با حس بیارزشی باز دوباره باید توجه ها رو جلب خودم میکردم. حالا اگر بفهمم که آقا من یعنی با از زاویه‌ای به خودم نگاه کنم که توی اون مدل نگاه مهربان بی قضاوت به خودم این حس رو منتقل کنم، تو دقیقا همونی هستی که باید می بودی، تو سر جات هستی، تو طبیعی هستی، تو دقیقا به اندازه تمام انسان ها ارزشمند هستی، تو جدا از زندگی و مردم و خدا و دنیا نیستی، تو جدا از کل نیستی، تو جزئی از این کل هستی. تو ارزشمند هستی، تو دوست داشتنی هستی، تو احتیاجی به تغییر نداری. من میخوام بهت بگم این دوتا با هم خیلی فرق میکنه. اگر نگاه کنی به خودت، یعنی میخوای ببینی کی درمان شدی، روزی که از زاویهی به خودت نگاه کنی. البته میگم زاویه دیده درست فرق میکنه تا انکارا. مثلا الان ما داریم خیلی از آدمایی که هزار یک ایراد داره، ولی مثلا به خودش میگم نه من کارم درسته. اگر حتی هزار یک ایراد داشته باشه باید به خودش بگه نه من کارم درسته، اما حس خوبی داشته باشه به خودش، حس واقعی خوب، نه حس از انکار، فرافکنی، دروغ گفتن، حس واقعی خوب به خودش داشته باشه. یعنی حس واقعی خوب اگر بخوای بگی، خب یه جمله بگو که از روی اون معیار ما بفهمیم. اگر کسی احساس ارزش مند بودن میکنه، حتی 30 ایراد و نقص و ایرادم داشته باشه، من میگم این عزت نفسش درست. عزت نفس یعنی با آنچه هستی دوست باشی، آنچه هستی رو خوب ببینی. یادمون باشه خودم یه چیزی، دیدگاهی که به خودم میشه، یعنی دیدی که به خودم دارم، آموزش هایی که گرفتم، خودم طبیعتیه که دارم. اگر آموزش هایی که گرفتم، تربیتی که گرفتم به یک چیز طبیعی غیر طبیعی نگاه کنه، این هر چقدر خودشو بسازه بازم این دیدگاه اون رو غیر طبیعی میبینه. از با یک دید مهربان بی قضاوت به خودت، خودت رو از یک جهنم نجات میدی و به بهشت میبری. تهشم محصولش باید این باشه احساس لیاقت، ارزشمندی و شایستگی داشته باشم نسبت به خودم. هر بار به خودم نگاه میکنم کلی حسای خوب بگیرم. من الان به بچه خواهرم هر موقع نگاه میکنم یه بچه از 10 ماهشه، پاک و معصوم و هیچ قضاوتی هم روش ندارم، خیلی هم دوستش دارم، هیچ قضاوتی هم روش ندارم، هر موقع نگاش میکنم قشنگ کلی حسای خوب میگیرم. آیا به خودم هم نگاه میکنم حسای خوب میگیرم؟ منم مثل اون بچه هم فرقی نداره که، فقط رو من انقدر برچسب و قضاوت چسبیده، من به خودم نگاه میکنم خودم رو نمیبینم، قضاوت ها و برچسب ها رو میبینم. حالا بی قضاوت و مهربان و عاشق به خودم نگاه میکنم و تهش محصولش باید این باشه که من دقیقا همونیم که باید باشم، من کافی هستم، من دوست داشتنیم و از آنچه هستم خوشحال و راضیم. و این تمرین کردنم بچه این یادمون باشه، اگر زاویه دیدم امروز میخوام برخلاف تمام تربیت هایی که شدم، یعنی دیدن ذاتیست، چه چیزی را چگونه دیدن آموزشیست. اگر من خودم رو به بدترین شکل ممکنه میدیدم، آموزش دیده بودم اینجوری ببینم. پس اگر الان قرار باشه که خودم رو از یه زاویه دید جدید ببینم، به این شکلی که گفتم ببینی، خودتو کافی ببینی، ارزشمند و لایق و شایسته ببینی و افتخار دنیا بدونی و واقعا باور کنیم که ما همونی هستیم که باید باشیم، ما طبیعی هستیم، ما برای یک زندگی شاد و خوشحال و موفق کافی هستیم. از این زاویه میخوای به خودت نگاه کنی، اینو بدون که این هم نیاز به تکرار و تمرین داره، چون یه آموزشه و هیچ کس هم نمیتونه بگه منو فقط باید از دریچه‌ای که قبلا تو خانواده تو بچگی بهم نگاه کرده بودن نگاه کنی. این قسم میخورم اگر یک پدر مادر دیگه‌ای بالا سر من بودن، از نظر عاطفی و علم و آگاهی سطحشون خیلی بالاتر بود، خدا شاهده اینجوری که اینا منو دیده بودن اونا منو نمیدیدن. پس این احساسی که داشتم تا الان تو زندگیمو این احساسم نداشتم، یه احساس دیگه داشتم. این تحلیلی که الان از خودم داشتم و دیگه نداشتم، یه تحلیل دیگه، این تعریفی که داشتم و دیگه یه تعریف دیگه ای رو میداشتم. پس کار غیر منطقی و غیر عقلانی هم نمی کنیم، داریم کار درست انجام میدیم. منو فقط از یه زاویه، منو از روبرو فقط نمیشه دید، منو میشه از بغل دید. حالا میخوام از یه زاویه دیگه ای به خودمون نگاه کنیم، از زاویه ای که توش وقتی به من نگاه میشه باید حسای خوب تولید شه یا خوبیای من دیده بشه. و امیدوارم که از این زاویه دید شروع کنیم نگاه کردن، استفاده کردن. تعیین عزت نفسه میشه قبل از رسیدن رسیده باش، قبل از رسیدن رسیده باش. و وقتی با خودت در ارتباط این چنینی قرار میگیری، آرام آرام وقتی هی تکرارش میکنی، تو نظر خودت فوق‌العاده و دوست داشتنی خواهی بود. امیدوارم که این درس که قطعا اونایی که چندین بار این دوره رو تکرار میکنن و تمریناشو انجام میدن به نزدیکی خودشون با خودشون و صمیمیت بین خودشون با خودشون قطعا کمک خواهد کرد. امیدوار نیستم، ایمان دارم که بسیار کمک میکنه و واقعا دوره عزت نفس پیشرفته میتونم بگم یه دوره یک تا آخر عمرم جزو یکی از شاهکارهای من خواهد بود. و من یه جمله آخر توی پایان دوره عزت نفس بگم، با این جمله خدافظی کنم. دوره مثل همین دوره عزت نفس پیشرفته یا چند تا از دورهای دیگه ای که دارم، قسم میخورم یه روزی روزگاری شاید 5 سال دیگه 20 سال دیگه تازه خودشون رو نشون میدن و همه گیر میشن، چون من میدونم که آگاهیست که تو بسیاری از جلسه به جلسه این 8 ماه صحبت کرده. هیروز یکی از دوستا تو کلاس کوچینگ ثروت میگفت بعضی وقتا نگاه میکنم میگم خودش، یعنی من داشتم، این خودش میدونه چی داره میگه، سه اینجا اینو گفت اومد به خودم گفتم خداییش اگه بهت بگم نه، من تو اون ساعت کلاس چون میسپارم به خدا خودم نیستم، انگار گاهی اوقات تو بعضی لحظه ها میفهمم مثلا خودم نیستم و من زنده شما زنده، میبینید که این مطالب این دوره ها در چند سال آینده یه جوری بین همه آدم ها دست به دست میگرده. امیدوارم که تونسته باشم اون کاری که رسالتی که باید رو انجام داده باشم. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، اونم آشتی کردن تو با خودته که تمام نعمت ها در این صورت به زندگیت سرازیر میشه. پیروز باشید، خدا نگهدارتون.